أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم ادله حرج بر اساس اونچه که در خود قاعده بحث کردیم، این ادله متکفل این معنا هست که همون نقطه‌ای که حرجی میشه در احکام شرعیه، یعنی ما یستلزم الحرج در حکم، او رو برداره. حکم مراتب داره، همون جور که دیروز عرض کردیم. وقتی که حرج با دخل در مقام فعلیت و مرتبه فعلیت حکم رو از فعلیت بیاندازه، دیگه حرجی لازم نمیاد. وقتی که الزامی که شارع آورده چه در جانب وجوب چه در جانب حرمت فعلی نشد، معناش اینه که مکلف در اینجا ترخیص داره. ترخیص داره با ترخیص مولا در همین مقام فعلیت حرج منتفی میشه در حکم. وقتی در این مرتبه حرج منتفی میشه، معقول نیست این ادله حرج بره مراتب قبلی رو هم بخواد زائل بکنه. جعل رو چرا زائل بکنه؟ مقام جعل یک مقام دیگره، مقامی است قبل از مقام فعلیت. حکم جعل میشه. آقا رسول الله آمدن احکام رو تشریح کردن، جعل کردن از ناحیه خداوند، خداوند جعل کرده احکام رو تشریح کرده. اما ماها اون زمان که نبودیم، بعد 1400 سال پیدامون شده. حکم نسبت به من فعلی نبوده تا وقتی من پیدا شدم، حالا فعلیت پیدا کرده. الان که فعلیت پیدا کرده، این حکم در این مورد خاص نسبت به من حرجی میشه. حرج دقیقاً اون نقطه‌ای که یوجب الحرج باید برداره. رفع که میکنه حرج، همون نقطه‌ای رو باید رفع کنه و برداره که یستلزم منه الحرج. جای دیگر رو که بنا نداره برداره. اون نقطه‌ای که یستلزم الحرج در حکم در مقام فعلیتشه. در همین مقام فعلیت الزام فعلی رو میاد در این مورد خاص تبدیل میکنه به ترخیص. الزام رو بر میداره، الزام که برداشته شد میشه ترخیص. ترخیص که آمد حرج رفع شد. وقتی حرج رفع شد، اون وقت به چه مناسبت این دلیل حرج بره اونجا در مقام جعل، بگیم جعل رو بر میداره، بره در مقام ملاک، ملاک رو برداره؟ معقول نیست. اونا مرتبه متقدمند. چیزی که محظوری که در مرتبه متأخر واقع میشه نمیتوانه تأثیر بگذاره در مراتب متقدمه، در مراتب قبلی. ولذا از نظر ما در ادله حرج، همون جور که بیان کردیم و دیروز هم مفصل گفتیم، ادله حرج تنها میاد تأثیری که میگذاره در مقام فعلیت حکم تأثیر میگذاره، نه بیشتر. جعل هم محفوظه تا چه برسه به ملاک. بله، کسانی حالا آمدن در اینجا گفتن که جعل اگر فعلی نباشه، جعل انشائی، حکم واقعی نیست، شأن الحکمه. یه بحثی است مرحوم آقای آشبند حسین اصفهانی در نهایت الدرایه مطرح میکنه که اینجا حکم شأنی است. حکم فعلی که نباشه، حکم شأنی است. بسیار خوب. حکم شأنی یعنی چی؟ یعنی ملاک در نفس الامر بوده و اون ملاک مانع از جعل نداشته، جعل رو صورت داده، اما شأنی نسبت به من هست چون من نبودم. حالا که پیدا شدم این حکم شعنی برای من فعلی شده. اب نداره اسمشو بگذاری شما حکم شعنی، اما همون حکم شعنی، جعل شعنی وجود داره در مورد حرج، چون او منافاتی با دلیل حرج نداره. دلیل حرج نمیتونه او رو برداره، چون حکم شعنی لا یستلزم الحرج، فعلیت حکم مستلزم حرج میشه. و این بیانی که ما در لا حرج گفتیم عیناً بدون هیچ تفاوتی در لا ضرر هم هست. در لا ضرر، لا ضرر عنوان ثانوی است، نسبت به احکام اولیه وارد میشه. معناش هم این است که شارع امتنانی هم هست، مثل لا حرج. شارع میاد میگه احکامی که من برای شما جعل کردم، اگر یه موردی از این حکم حرجی برای شما حاصل شد یا ضرری به شما متوجه شد، من اون مقداری که موجب حرج یا ضرر شما میشه بر میدارم، رفع میکنم. درست؟ شارع اینو میگه. امتنانم هست، منتم میگذاره بر ما که اونی که موجب ضرر میشه من بر میدارم، اونی که موجب حرج میشه من بر میدارم. خب چی موجب ضرر میشه برای من؟ اونی که موجب ضرر میشه برای منی که آب برام ضرر داره کجاست؟ این فعلیت امر به وضوح است که بر من الزام میکنه، واجب میکنه شما باید برای نماز واجب وضو بگیری. اینه دیگه، این فعلیت امر به وضوعه، این ضرریه برای من. وقتی برای من ضرری شد، دلیل لازرر میاد در این نقطه، یعنی در همین وجوب وضو برای من، این وجوب و الزام رو بر میداره، رفع میکنه. این کجاست؟ این نقطه کجاست؟ این نقطه در مقام فعلیت امر به وضو هست، در جعل نیست، در مقام فعلیت، اونم در نقطه خاص. نقطه خاص یعنی در اون جایی که ضرر لازم میاد، لا مطلقا، همه جا که بر نمی داره، اون جایی که از این حکم ضرری متوجه من میشه، این ضرر از ناحیه الزام شارع میاد. الزام فرع فعلیت حکمه، الزام رو که برداشت ضرر منتفی میشه، حرج هم منتفی میشه، و در اینجا فعلیت هدف واقع میشه. این عرض ماست که با بعضی از کلمات تفاوت میکنه. اگر اینجور شد، بله بله یا دو مرحله که شیخ میگه، حالا ما نمیتونیم بگیم، دست ما نیست. ببینید آقای خویی فرمودن، اجازه به نه اینا آقای خویی ثمره اولا این بحثی که میکنم ثمره عملی داره، زیادم داره، حالا عرض میکنم اینو حوصله کنید. اما فرمایش مرحوم آقای خویی حکم بسیطه، با گفتن ایشون حکم بسیط میشه. خود ایشون پذیرفتن حکم مقام ملاک داره، خود ایشون فرمودن ما مسلک عدلیه هستیم، خودشون فرمودن احکام مبتنی بر مصالح و مفاسد نفس الامریه است، خود ایشون فرمودن در مقام انشاء و جعل، خود ایشون تبعاً لاستادشون آقای آزیای عراقی جعل رو میفرمایند، اون به اصطلاح مبرز، اعتبار مبرز، اونی که مافزه مس ابراز میکنه. پس یه مافزه می خود ایشون قبلا در نظر میگیرن، اون مافزه می بر اساس مناطات نفس الامریه است، بعد ابراز صورت میگیره، ایشون جعل و ابراز میدونن. خود ایشون همه این حرفا رو به ما یاد دادن. اینجا حکم بسیطه، وقتی ضرر آمد همه رو از سر تا پا جارو میکنه میبره. این فرمایش ایشون نیست، این رو ما حمل کنیم. عرضم به حضورتون که عرض کردم، حالا در اینجا مرحوم آقای شیخ مرتضی بروچردی شهید بزرگوار، ایشون بگیم ایشون به اصطلاح چیز شدن، اما این معنا از آقای خویی خیلی عجیبه. احکام بسیطن، وقتی بسیط شد، حرجی که شد میاد همه رو جارو میکنه میبره. احکام کجا بسیطن؟ احکام مراتب داره. بله ایشون در چهار مرتبه صاحب کفایه اشکال کردن، اما دو مرتبه شیخ رو پذیرفتن. شیخ میفرماید جعل و فعلیت، درست؟ اما شیخ نفی ملاک نمی کنه، میگه ملاک از مبادی احکامه، کما این که به اصطلاح این تنجیز رو هم تنجز رو هم مما یترتب علی فعلیت الحکم گرفتن. حالا بنابراین اگر ما آمدیم این حرف رو زدیم، خوب عنایت فرمایید، اثرش این است که ما در مواردی که به هر دلیل، حالا در ضرر حرفایی هم داریم که میزنیم، ما به هر دلیل عنوان ثانوی آمد و حکمی رو تحت الشعاع قرار داد، عنوان ثانوی ضرر باشه، حرج باشه یا هر عنوان دیگری، چون خیلی عناوین ثانوی داریم که میاد در احکام اولیه تأثیر میگذاره، هر چه باشه، و اون چه که حکم در مقام فعلیت باش مواجه میشه، مثل همه موارد تزاحم، نه تعارض، تعارض داستان جداست، موارد تزاحم، وقتی من یک حکمی دارم اما این حکم مزاحم میشه با حکم دیگری، من وجوب اتیان به صلات رو دارم، آخر وقت وجوبم عینی هست، باید همین الان بیارم، بدلم نداره، 4 رکعت مونده به آخر وقت، 1 رکعت مونده به آخر وقت با حدیث لا تعاد و منم نماز عصر رو نیاوردم، الان نجس شد مسجد، موضعی از مسجد، ازاله نجاست از مسجدم اینجا پیدا شد، این مزاحمت میکنه با این واجب من. مزاحمت و تزاحمی که در احکام ممکنه پیدا بشه اونم در چه مقامیه؟ در مقام فعلیته، یعنی چون این الزام به نماز عصر الان برای من فعلیه، اون طرفم الزام فعلی وجود داره، اینا با هم دیگه تزاحم میکنند، درست شد؟ تزاحم میکنند. وقتی که تزاحم کردند، یکی که اهمه مثل ازاله که آقایون فرض گرفتن اهمه مقدم میشه، اما من نیامدم اهم رو انجام بدم، مقدسی کردم، گفتم من اون نماز رو به هیچ قیمتی از دست نمیدیم، حالا مسجد بخواد نجس بشه یا نجس نشه، من آمدم نماز بخونم، این نماز من چیزی که اون ازاله نجاست مزاحم مستلزمش بوده در این نماز من، الزام به نمازه، الزامه، الزام از کجا آمد؟ از فعلیت حکم آمده، همونجور که عرض کردیم، این فعلیت رو هدف قرار میده، این حکم نماز رو چون واجب اهم ازاله نجاست، الزام به نماز و وجوب رو در نماز از فعلیت میاندازه، یعنی من ترخیصم دارم در انجامش، وقتی از فعلیت انداخت، منی که تخلف میکنم از واجب اهم و میام واجب مهم رو میارم، امر داره یا نداره؟ امر داره، منتها امر غیر فعلیه، فعلی نیست، امر داره، ولذا حتی اون بزرگانی که در گذشته می فرمودن اگر خواست واجب مهم رو عند ترک الاهم انجام بده ترتبم قبول نداشتن، عرضم به حضورتون که می فرمودن به قصد ملاک، ما او رو تصحیح می کنیم، میگیم قصد ملاک لازم نیست، قصد امر هم می تونه بکنه چون امر رو داره، ولو این امر رو اسمش رو شعنی بگذاریم، اونجور که هاشم حسین میگه رضوان الله علیه، شعنی باشه، امر داره در اینجا، کما اینکه با این بیانی که اینجا کردیم در مسئله ترتبم که ما وارد میشیم، ترتب عبارت از این است که میگن امر به اهم امر به مهم رو زائل میکنه، اما عند اسیان الاهم امر به مهم زنده میشه، بر میگرده، اینجا امر نیست که زنده میشه یا ساقط میشه، فعلیت امره، این مسامحه هست در اینجا، یعنی واجب اهم میاد امر به مهم رو از فعلیت بیاندازه، بیشتر از این کاری نمیتونه انجام بده، از فعلیت بیاندازه، منتها عند ترتب حرفی که هست، اگر من آمدم اسیان کردم اهم را با این مقدمه، که این مقدمه را ما قبول داریم در ترتب، با این مقدمه که با اسیان امر به اهم، امر به اهم ساقط میشه، چون امر سقوطش یا به اطاعت یا به اسیان یا به انتفاع موضوع، اسیان امر به اهم کردم، امر به اهم ساقط میشه. اگر امر به اهم ساقط شد نسبت به امر به مهم، فعلیت برمیگرده. این حالا که او رو ترک کردی اینو واجبه بیاری، این فعلیت برمیگرده. این تصحیح هم ما با این بیانی که اینجا داریم در لا ضرر و لا حرج نسبت به ترتب باید انجام بدیم. این اصل مطلب. بفرمایید اولای. سه مرتبه البته نفرمایید، چهار مرتبه آخوند میگه، دو مرتبه شیخ میگه. منظمش بفرمایید. بله شیخ جعل و فعلیت. بله بله تمام شد. تمام شد. ادله نفی حرج دلیل ثانوی است، دلیل وجوب وفاء نذر دلیل اولی است. اصلا جعل حرج برای حکومت بر ادله اولی است. توجه فرمودید؟ با وجود حرج دلیل اولی دوام نمیاره، حاکمه، حاکمه، نمیتوانه اصلا دلیل اولی باقی بمانه، منتها باقی موندنش در همون حد فعلیت که عرض کردم، این حاکمه. شما لا ضرر حکومت داره بر ادله اولیه، لا حرج حکومت داره بر ادله اولیه، اینجا نزد دلیل اولی است. اهم و مهم من مثال زدم اونجا که مطلبم رو بیان کنم، اینجا ربطی به اهم و مهم نداشت. اینجا ما اهم و مهم نمیگیم. نه ببینید مولانا، عرض منو اناده فرمایید، من برای توضیح مطلب خودم بحث اهم و مهم رو در پیش کشیدم برای این که بگم اینجا حرج به فعلیت میزنه، اصلا ربطی به اینجا نداشت. اینجا ما در ادله نذر و ادله حرج اهم و مهم نداریم، اینجا یک دلیل اولی داریم وجوب وفا به نذر، دلیل حرج دلیل ثانویه میاد میزنه بهش. بحث ما در اینه، این که میزنه دلیل ضرر میزنه به دلیل اولی، دلیل حرج میزنه به دلیل اولی، به کجاش میزنه؟ ببینید، به کمرش میزنه، به قلبش میزنه، به کجاش میزنه؟ ما اینجا گفتیم به مقام فعلیتش میزنه. این عرض ماست، اینو اناده فرمایید. اون وقت این عرض ما در اهم و مهم هم اثر داره، این عرض ما در ترتب هم اثر داره. ما اینا رو خواستیم بگیم، نظرمون اینه. حالا بله خیلی خوب، احسنتم. پس اونی که موجب تزاحم شده ملاک، فعلیتی چی نیست، الزام کاری نیست، اینو میدونم. یعنی اگر ملاک باشه الزامم نباشه بازم تزاحم پیش میاد؟ نه، پس نشد. اجازه فرمایید، به عرض منو عنایت فرمایید. ببینید ملاک امر نفس الامری است، بعد میاد جعل درست میکنه، جعل آقا رسول الله جعل کرده، اون جعل شعنی که میگیم. من تو اینجا وقتی عرضم به حضورتون که یه حکم برام حرجی شد، این حرج میره اونجا جعل و پیش آقا رسول الله میزنه، میگه این بی خود ملاکم نداره در اینجا، شوخیه. ببینید اون نکته عرض من دقت بشه، من همش هی تکرارم میکنم دیگه، من میخوام این فهمیده بشه. خدا رحمت کنه مرحوم آخوند، آقای آخوند خراسانی، میگفت من نه پول میخوام نه ریاست میخوام، هیچی نمیخوام، من فقط دو نفر میخوام حرفام بفهمن. رضوان الله تعالی علیه. من این، ببینید من این عرضی که دارم، این نکته رو شما توجه کنید. ببینید این اشکالی که من میکنم، این اشکال به بزرگاست، خیلی از بزرگا اینجا من معتقدم توجه نفرمودن. ببینید لا حرج آمده، لا ضرر آمده، بابا شارع که داره منت میذاره سر ما که من حکم حرجی رو برداشتم، حکم حرجی که برمیداره، تو کجای حکم یوجب الحرج که این برداره؟ ببینید ملاک یوجب الحرج نه، جعل که یوجب الحرج، نه فعلیت جعل اینجا برای معنی یوجب الحرج. خب وقتی اینو برمیداره کافیه ترخیص درست بکنه دیگه، حرج از بین میره، ضرر از بین میره، به چه مناسبت بیاد خود جعل رو از بین ببره؟ به چه مناسبت بیاد ملاک رو از بین؟ عرض ما اینه، اینادی فرمایید. ولذا اینم نسبت فرمایش مرحوم آقای خویی عرض کردیم که ایشون میفرمان احکام بساعتن، وقتی آمد همه رو از بین میبره. نخیر، اینجا ممکنه حرجی بشه اما امر به وفا اینجا از فعلیت میفته، الزام دیگه برای من نداره، اما رجحان محفوظه، رجحان ذاتی در متعلق نزد داشتیم محفوظه، ملاک داره امر به وفا، جعل داره، این مورد خاص، این جعل الزام، این الزام حکم الزامی در این مورد خاص برای من یوجب الحرج، این در مقام عمل پیدا شده، کاری به انعقاد نظر نداره، نظر منعقد میشه، اما امر به وفا که الزامی بود برای من، این از الزام میفته، من مرخصم در اینجا، میتوانم ترکش بکنم، میتونم ترکش بکنم، نه اینکه نظم منعقد نشه. ولو مثل مرحوم آقای بروجردی هم خاطرتون هست حاشیه، فرمودن نظم منعقد نمیشه، حالا او رو میرسیم، او غیر از این معناست. در لازرر این رو تمام بکنیم، در لازرر یک خصوصیتی داریم که در لاحرج نداریم و اون این است که این موجب این شده بحثا قاطی بشه، لازرر و لاحرج مثل هم میمانند در رفع احکام اولیه، هیچ فرقی با هم ندارن، هر دو به فعلیت میزنن، منتها ما در ادله ضرر نه در لازرر، خارج از لازرر ادله‌ای داریم که بعضی از اضرارها محرمه، مثلا ضرر زدن به نفس در حد هلاکت این حرامه، لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، این حرامه، آدم نمیتونه خودشو بکشه، خودکشی حرامه به همین دلیل. اما اگر مرتبه پایین تر از اینه، موجب هلاکت من نمیشه اما من ضرر به نفس خودم میخوام بزنم، مرحوم صاحب عربه اینجا فرمودن ضرر زدن به بدن هم به نفس این هم حرامه، مرحوم آقای خویی فرمودن که نه، اضرار به نفس دلیل نداره هیچ، فقط در جایی که به هلاکت منجر بشه اونجا دلیل داره، یعنی ضرر به نفس نزن در حد هلاکت، اما پایین تر از این اشکالی نداره. اینجا من یک جمله خواستم عرض بکنم، مرحوم آقای خویی مطلبی که اینجا می فرمایند این درسته، ما یک دلیل عامی که مطلق اضرار به نفس رو حرام بکنه نداریم، یه دلیل مطلقی نداریم، دلیل داریم در تهلکه، اما دلیل من اینجا این دستم رو میخوام خراش بدم، این دلیل بر حرمت نداریم. از اون طرف مرحوم صاحب عروه که میفرماید اینجا ما دلیل داریم بر حرمت اضرار، این به لاحرج ربطی نداره، اما این حرمت اضرار، خب عرض کردیم یه دلیل عام که نداری، این حرفی که اینجا میشه زد این است که خب این انسان احکام شرعیه هست اما یک جهات عقلائیه هم در کار انسان هست، یه ضرر زدنهایی به بدن هست که نه تنها نهی نداره، تعریف و تمجیدم داره، من بچه‌ام احتیاج به کلیه پیدا میکنه، من یه دونه کلیه‌ام رو در میارم بهش میخوره میدم به بچه‌م، اضرار به نفسه، شکی نیست، اما اینجا منو تحسین میکنن یا تقبیح میکنن کارم رو، میگن باریکلا، این عقلائیه، اینجا میگن ضرر زده به خودش اما این ضرر لغرض عقلائی بوده. در جهاد ما میریم جلو، وقتی رفتیم جلو مقابل شمشیر و گلوله و بساط هستیم، اما این برای دفاع از یه آرمان مهمتر از جان، این غرض عقلائی است در اینجا، حتی هلاکت نفس هم توجیه میکنه. ولذا در اینجا ما یک کلی میتونیم درست بکنیم، نه فقط بر اساس احکام شرعیه، بلکه بر اساس بناهای عقلایی که امضاءشو از شرع بگیریم فقط. و اون این که اون ضررهایی که عقلا اینجور میبینن که این ضرر رو من به خودم بزنم غیر معقوله، هیچ وجه عقلایی نداره من ضرر بذارم به خودم بی خودی، کلیم رو بگم در بیارن بندازم دور به قول معروف، خب اینو عقلا تقبیح میکنن، اینا جایز نباشه. چرا؟ برای اینکه عقلا اون اضراری که شخص عاقل، چون در عقلا به بنای دارن در اجتماعات عقلاییشون، زندگی عقلاییشون، گردش کار عقلاییشون، ولذا افراد همون جور که وظایف جمعی دارن وظایف شخصی هم دارن، از جمله وظایف شخصی اینه، این آدم کارش به درد عقلا میخوره، پس سلامت خودشو باید حفظ بکنه، پس باید به خودش هم برسه، اینا عقلاییه. ولذا من اون چه که ضرر به خودم بزنم که این فایده عقلایی نداشته باشه، وجه عقلایی نداشته باشه، این ضرر زدن اندل عقلا مطلوب نیست، عقلا این کار رو نمی کنند. و شارع اون ادله‌ای که مرحوم صاحب عربه میخوان بفرمایند در مورد ضرر داریم، شارع این بناء عقلایی رو صحه گذاشته، گفته اون ضرری که شما به بدن میزنید اما هیچ وجه عقلایی نداره، این جایز نیست، عقلا جایزه میدونن، شارع اینو امضا کرده، این متینه، این بنا، این مبنا متینه. که ما بیایم بگیم حتی این معنا ما لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه داریم، اما حکم به جهاد هم داریم، کسی هم در راه خدا اگر کشته شد اون همه فضیلت داره، این مبتنی بر همین اصل عقلایی است که ضرر زدن آدم عاقل جایی راضی میشه ضرر به خودش بخوره که غرض عقلایی داشته باشه، حتی ضرر به مالش بخوره. مال من وقتی خمس میدم یا زکات میدم از مالم کم میشه در ظاهر دیگه، یه قسمتشو باید بدم، اما اینجا یه غرض عقلایی هست که من از دستم میره اما دیگرانی اداره میشن، کارهای دیگری اداره میشه، این غرض عقلایی داره. ولذا اینجا در مال احنافی اصلا دخل که چی؟ الان بله، حالا اجازه بفرمایید اصل مطلب ببینید، من دارم اصل مطلب رو میگم، شما نتیجه میخواد بگیرید یکم حوصله کنید، عجله نکنید، صبر کنید. بنابر این در اینجا اینم عرض کردم ربطی به لازرر نداره، این دلیل دیگه است. ما در اینجا بیایم بگیم اساساً این بنا رو ما داریم که من حق ضرر زدن به نفس خودم مادام که موضوع آثار عقلایی نباشه ندارم، اگر یک فائده ای داره عقلا ان اشکال نداره، ضرر به مالم بزنم، ضرر به نفسم بزنم. ولذا روح همین اساس ما میایم تکیه میکنیم که اگر این شخص آمد کلیش رو داد، به بچهش هم نداد، به کسی دیگه داد، به کسی دیگه داد، این کار بدی نکرده، اینجا حرام نیست، اینجا حرمت نمیگیم. حتی اگر در اینجا الان که اختیار داره از این کارتا درست میکنن اهداء عضو، من الان زنده هستم اختیار خودم رو دارم، وقتی من مردم قلبم و ریم رو عرضم به حضورتون که کبدم رو کلیم رو درارن به اون کسانی که محتاج هستن بدن، این غرض عقلایی روش هست، این اضرار نیست. عنوان حد کیم که بعضی از آقایون دیدم در مسائل مستحدث فتوا دادن که این حد که مؤمنه، نه تنها حد که نیست، این تجلیل مؤمنه، این مؤمن الان زیر خاک بخواد این قلب خاک بشه، این با ناراحتی مغزی از دنیا رفته، تمام اعضا سالمه، فقط مغز لطمه خورده، قلب هنوز داره کار میکنه، کلیه هست، ریه هست، کبد هست، خیلی اعضای مختلف، حتی چشم آور میدارن پیوند میزنن. خب این الان دفنش بکنیم همه این خاک میشه، بگیم در اینجا این رو اهدا کنن به اون کسانی که احتیاج دارن، آیا میبرنش اتاق عمل که این اعضا رو در بیارن؟ حد که مؤمن، این صدق حد که مؤمن میکنه، انصافش اینه که حد صدق نمیکنه، بلکه تجلیل از مؤمنه. اون چشم این در اون بدنی که بعدن میبینه، قلب این در اون بدنی که بعدن میزنه، ریه این بقا این مؤمنه. یعنی او هر ذکری بگه اینم درش دخیله، هر عمل خوبی بکنه اونم درش دخیله. اینجا این معنای حتک رو ما اونجا گفتیم نمیپذیریم. اما عنوان ضرر در این مسئله مون ضرر، این ضرر ریست. چرا؟ چون این غرض عقلایی در موردش هست. بفرمایید شما. او جداست. بله بله، نه او جداست، بله او جداست. این که مرد چه وقت اتفاق میفته، حالا بله ما با بعضی از اطبام صحبت کردیم، عرضم به حضورتون که گاهی از اوقات این هوشیاری از بین میره، اغما طول میکشه، ممکنه چند سالم طول بکشه. این مرگ مغزی نیست. مرگ مغزی که دیگه هیچ بازگشتی نداره، او یه شرایط خاصی داره که اهل تخصص تشخیصشو بیدن. یعنی گاهی از اوقات هم حالا این بیمارستانای ما رسیدگی درسته میکنن، این آقا ممکنه هنوز اون مرحله نرسیده باشه، دستگاهاشو قطع میکنن. این هست متاسفانه تو خود آقای پزشکان گاهی اشتباه پیدا میشه، هر پزشکی نمیتونه نظر بده. این افراد اهل تخصص در مغز رو آزمایش هایی رو چیزهایی میتونن تشخیص بدن این مغز رفته یا نرفته، از کار افتاده یا از کار نیفتاده. 2 دقیقه 3 دقیقه میگن اکسیژن به مغز نرسه، مغز میمیره. حالا فرض کنید 5 دقیقه گذشته، 10 دقیقه گذشته، اکسیژن نرسید، تمام اون دستگاه های فعاله مغز از کار افتاد. اینجا اگر متخصص گفت مرگ اتفاق افتاده، اینو میپذیریم. اون موضوع حکم نیست، ما نمیتونیم درش نظر بدیم. او پزشک باید، اونی که ما میگیم این است که مرگی باید اتفاق افتاده باشه، مرگ مغزی که میگید، مرگی باید اتفاق افتاده که هیچ امکان بازگشتی نداره و حیاتی که باقی مونده حیات نباتی صرفه. توجه فرمودید؟ حتی وقتی گوسفندم سرش رو میبرن، این قلبش تا یه چند دقیقه میزنه. این اون حالته. اگر اونه اینجا باشه، ما این موضوعه که پزشک متخصص باید تشخیص بده این مرگ مغزی رو. توجه فرمودید؟ در اونجا ما این نظر رو داریم. حالا اینجا جمع کنیم حرفمون رو. خب میدونم شما یعنی اظهار فتوای خودتون رو میفرمایید دیگه. ها من کار ندارم. ببینید اختلاف دارن، اینجا ما داریم نظر خودمون رو میگیم، کاری به دیگری نداریم. توجه به درس خارجه. یه وقت شما سطر میخوانید شیخ چی گفته. بله اجازه بفر، اجازه. پس اینجا پیش ما نفرمایید که این که مسلمه که همه حرامه، اون کار کجا حرام؟ دلیل نداره. آقای خویی فقیهه، میگه جز تهلکه اصلا دلیل بر حرمت نداری. توجه بفرمایید، اینجور راحت نفرمایید. اون که تهلکه است مولای ما، جای دیگه داریم بحث بکنیم. بسیار خوب. اولا این تسالمی صاحب عربه نمیگه، حالا اجازه فرمایید تسالم نظر خودش رو صاحب عربه گفته. ببینید این عرض ما نری جاهای دیگه، اجماع داریم تسالم قاعده لازره. خب من میخوام نتیجه گیری کنم که آقایون نمیذارد دیگه، اینو عده فرمایید. ما چیزی که در خارج داریم، این رو آمدم بگم، فرمایشی صاحب عربه کردن، فرمایشی آقای خویی، ایشون نفی کرده حرمت رو به کل از ضرر، صاحب عربه آمده در همه موارد آورده. ما یه حد وسطی گرفتیم، حد وسط رو اون بناء عقلایی قرار دادیم در مواردی که عقلا در این ضرری که به بدن میخوره غرضی نمیبینند، یک غرض معقولی نمیبینند. اینجا رو گفتیم ما میتونیم استفاده بکنیم که شارع همین بنا رو امضا میکنه و تأیید میکنه. درست شد؟ حالا اگر که اینجور شد، میایم در مسئله خودمون. این آقا نذر کرده پیاده بره. وقتی نذر کرده پیاده بره یا حافیان بره، اینجا بحث اون ادله ضرر عام رو اصلا پیش نمی کشیم. خود لازرر در اینجا همین مقدار که ضرری متوجه این بشه، ضرری به سلامتش بخوره، ضرری به پاش بخوره، نه ضرر دائمی که این پاشو قطع کنن، نه، پاش آبله میزنه یه هفته دو هفته باید بیفته، همین مقدار. این لازرر حتی در همین مقدار هم میاد وجوب و الزام وفا به این نذر رو از کار بیاندازه، از فعلیت میاندازه. این پا من قبلا فعل، حالا علم رو میگیم، علم اون مرتبه بعده که نمیرسیم امروز بگیم، مرتبه بعد علم که علم داشته باشه یا نداشته باشه. اینجا من آمدم این نذر رو کردم که پا برهنه برم زیارت امام حسین کربلا، ابراهیم نزدیک 70 کیلومتر 80 کیلومتر، اما یه 2-3 کیلومتر که راه رفتم این پاها ترک برداشت، آبله زد، دیدم مثلا این ضرره. این مقدار ضرر امر به وفا رو از فعلیت میاندازه. این صدق ضرر در اینجا اگر شد، این امر به وفا رو از فعلیت میاندازه. ما اینجا نمیگیم این باید عمل بکنه، عرضم به حضورتون که ولو بمیره، نه، این حرفی، همچین حرفی نمیزنیم. نه، دو روزم بستری بشه بیفته از کار و زندگی بمانه، این ضرره، این ضرره. اینجا لطمه‌ای بخوره، زخمی در پاش پیدا بشه که چقدر باید خرج دوا و دکتر بکنه، اینم ضرره. اینجا از فعلیت میفته. این نتیجه ای که اینجا میخوایم بگیریم اینه، در لا ضرر غیر از اون مسئله است که ما گفتیم ادله ای که در ضرر و تهلکه و اینا داریم، اون داستان دیگه است. در لا ضرر همین مقدار که ضرر به نفس بخوره، ضررم نقصه، به نفس بخوره، به مال بخوره، این نقص هم موقت باشه، دائم باشه، این ضرره، این ضرر صدق میکنی. به مجرد صدق ضرر امر به وفا به نز از فعلیت میفته. معنای این که از فعلیت افتاد یعنی چی؟ یعنی من مرخصم در این، مرخصم، اما معناش اینه که من میتوانم به این نز عمل نکنم، اما اگر مقدسی کردم و عمل کردم اینش حرام نیست. اون عزیمت که میگن بعضیا اینجور خیال میکنن، ولی صاحب عروه نفیش کرد، گفت مرادشون، آقای حکیم بود نفیش کرد که مرادشون عدم مشروعیت، نه حرمت تکلیفیه. این که این گفته میشه گاهی از اوقات، ما هم که مسئله برای مردم میگیم، اینو من شنیدم از بعضی از آقایون که دیدم مسئله میگن، که میگن اینجا وضو برای ضرر داره، اینجا وضو گرفت و نماز خون، این بدبخت مثلا عمل حرام داری انجام میدی. این حرام نیست، وضو ضرریه براش. خیلی خب، اونجا امر به وضو، امر الزامی به وضو، الزام برداشته شد، فعلیت الزام برداشته شد، اما ملاک برداشته نشده، جعلم برداشته نشده. اینکه عملش نماز باش خون، نمازش صحیحه، کار حرام انجام، نخیر کار حرام انجام نمیده، اینو بی خود مسئله نگید. فتاوا رو شما بگید، حالا خودتون اگه خواستید اجتهاد کنید به این معنا توجه کنید. یا روزه، روزه برای این ضرر داره اما میگیره. دیدید که پیرمرد پیرزن داریم تو خونه، هر چی بگی بابا ضرر داره میافتی، داره میگیره. حالا من دعواش کنم بگم خب تو که میخوای کار حرام انجام بدی، مشروب بخور، چرا روزه میگیری؟ این نیست اینجوری. اینجا روزه ضرری اگر کسی گرفت حرام نیست. اونایی هم که عزیمت میگن، میگن از مشروعیت میفته، نه حرمت پیدا میکنه. ما از مشروعیت هم نمیتونیم بندازیمش، دست ما نیست. چرا؟ چون این اثری که میکنه در مقام فعلیت حکمه، فعلیت الزامه، به امر کاری نداره، به ملاک کاری نداره با اون حرفایی که ما زدیم. اینو توجه بهش داشته باشیم. اما نسبت به این که مرحوم صاحب عروه می‌فرماید هازا اذا کان عالما بالحرج حین النزل، این رو فردا انشاءالله عرض می‌کنیم. و السلام علیکم.